الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مورد این دعایی که در صحیفه سجادیه برای ورود ماه رمضان نقل شده مطالبی تقدیم شد، عرض کردیم که این دعای نورانی چند فراز داره. فراز اول همراه با حمد خداست و زیبایی های صنع خدا رو در هدایت ما و در راه هایی که برای ما به سوی احسان خودش قرار داده و ما رو در این راه ها به سلوک حرکت در می آوره و به مقام رضوان می رسانه گفتگو شده و در فراز دوم باز هم با حمد خدا توجه داده شده به ماه رمضان به عنوان یکی از راه هایی که خدای متعال و سبلی که قرار داده و برکاتی که در این ماه جاری شده. بعد از این حمدها و توجهاتی که به نعم الهی داده شده فراز سوم دعا آغاز میشه که درخواستهایی است در این فراز. بعد از اون که انسان خدا رو حمد کرد، زیبایی های کار خدا رو دید، تهیه پیدا میکنه برای این درخواستها. در باب این دعا، فراز این دعا، این قسمت از دعا چند نکته اشاره شد. یکی این که اولا در این دعا اون اعمالی که ما باید انجام بدیم در این ماه و حسناتی که باید در این ماه بهش برسیم مورد توجه قرار گرفته و از خدای متعال کمک و توفیق برای انجام اون کارها درخواست شده. این نکته اول بود که ما باید به همه این اعمال و مقامات و خوبی ها برسیم، ولی باید توجه داشته باشیم که درک این خوبی ها، رسیدن به این خیرات بدون توفیق الهی ممکن نیست. بنابراین اگر ما احساس میکنیم در این موارد زمینگیر و ناتوان هستیم، راه اساسی اینه که رجوع کنیم به خدای متعال و از خود خدای متعال با انابه بخواهیم که این درها رو به روی ما باز بکنه. نکته دومی که اشاره شد این بود که این دعاها لسانش لسان جمعی است. باید توجه داشته باشه انسان وقتی دعا میکنه واقعا جمع رو ببینه و همه رو مورد دعا قرار بده و مشمول دعای خودش قرار بده. یعنی نیاز خودش رو وقتی به سوی خدای متعال میبره یک نیاز گسترده‌ای باشه که همه مؤمنین درش شریک باشن. اینطور نباشه که دعا رو به لسان جمع بخونه اما باطن دعا متوجه خودش باشه. چون بسیاری اوقات اینجوری آدم تعابیر رو جمع میخونه ولی واقعا خودش رو میبینه، نیاز خودش رو میبینه، از دیگران غافله. این دعاهایی که به صورت جمع آمده انسان توجه داشته باشه واقعا به همین کیفیت هم بخونه و این برکاتی داره که اشاره شد. سومین نکته ای که قابل تذکر بود و درسی بود که پس می‌داریم محضر اساتیدمون این هست که در این دعاها در فرازهای متعددش صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتش آمده. این صلوات ها برای چیه و ما باید با این صلوات ها چگونه برخورد بکنیم؟ اینو اشاره کردم که ما به میزان عرض حاجت و نیاز و افتقاری که در درگاه خدای متعال میبریم مورد عنایت و توجه او قرار میگیریم. بعضی این آیه نورانی رو اینجوری معنا کردن: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر شما درخواستتون، عرض حاجتتون، نیازتون به طرف خدا نباشه، خدا اعتنایی به شما نداره. به میزان خواست انسان و فقری که در خانه خدا میبره، خدای متعال به او عنایت میکنه و عطا میکنه. خب اگر این نکته صحیح باشه که انسان به میزان دعاش مشمول لطف خدا میشه، گاهی دعای انسان برای خودشه، گاهی برای مؤمنینه، گاهی برای اولیاء خداست، گاهی برای اون کسانی است که محور هستی هستند، کانون خلقت هستند و همه عالم بر مدار اونها میچرخه، برای اون کسانی است که حبیب خدا هستند، خدا اونها رو حبیب خودشون قرار داده. خب پیداست کسی که حاجتش صلوات بر این شخصیت عظیم و وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت ایشون باشه، مورد لطف و عنایت خاص حضرت حق قرار میگیره. روایات متعددی وارد شده، ملاحظه فرمودید در مجامع روایی، من یکی دو تا از اون روایات رو تقدیم میکنم. در کافی شریف این حدیث نقل شده که امام صادق علیه السلام، اینجور نظرم است، شاید از دیگری از معصومین علیه السلام بود، فرمودن اگر کسی 10 صلوات بر پیامبر و آلش بفرستد، خدا و ملائکه 100 صلوات بر او میفرستند، و اگر 100 صلوات بفرستد، خدا و ملائکه 1000 صلوات بر او میفرستند. بعد حضرت به این آیه قرآن استشهاد فرمودند که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا خود و ملائکه‌اش بر شما صلوات میفرستند. نتیجه صلوات خدا چیست؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا با این صلوات شما را از ظلمات به سمت نور بیرون ببره. که میدونید اون نوری که خدای متعال با ولایت خودش مؤمنین رو به سمت او هدایت میکنه، همون نور اولیاء الهی است، همون نور خداست، همون نور الله، که نور الله هم میدونید بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام چیزی جز پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشون نیستن. انوار الهی که نازل شده و نور اللهی که خدا نازل کرده در همه عوالم، این نور هست. بنابراین اگر کسی صلوات بفرسته، خدای متعال با صلوات خودش، ملائکه با صلوات خودشون، این انسان رو به سمت این نور که همون باطن و حقیقت نورانیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین است هدایت میکنه. گواه بر این عرضم روایتی است که ذیل این آیه مبارکه سوره بقره است، حتما ملاحظه فرمودید. خدای متعال می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدای متعال ولی مؤمنین هست و با ولایت خودش اونها را از تاریکی ها به سمت نور بیرون میبره. در روایتی که ذیل این آیه آمده، در تفسیر برهان و مجامع روایی دیگر هست، فرمودن النور آل محمد علیهم السلام. که این نور همون نور الهی است که نازل در عوالم شده دیگه. هم والله نور الله الذی انزل و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. بنابر این اینقدر این درخواست در آستان خدای متعال عزیز و رفیع انسانی که این حاجت رو میبره در خونه خدا اونقدر عزیز میشه که خدا 10 برابر بر او صلوات میفرسته. حالا صلوات ما کجا؟ صلوات ملائکه الهی کجا؟ در یک روایت دیگه ای داره فرمود اگر کسی صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و آلش بفرستد، خدای متعال و ملائکه الهی بر او صلوات میفرستن و همه مخلوقات به احترام خدای متعال و ملائکه بر او صلوات میفرستن. یعنی مشمول این عنایت خاص الهی قرار میگیره و اونقدر این صلوات، این دعا عزیز پیش خدا، این فقر و عرض حاجت عزیز هست که خدای متعال درجاتی رو به صاحب این دعا میده که به کس دیگه نمیده. در روایات متعددی ملاحظه فرمودید توضیح داده که چرا وجود مقدس ابراهیم خلیل رو خدای متعال به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. خدای متعال این پیامبر رو بعد از مقام نبوت و رسالت به مقام خلت برگزید، شد خلیل خدا. روایات متعددی ذیل این آیه هست، روایات بسیار دیدنی هم هست، در مجامع روایی آمده. مرحوم صدوق هم در علل الشرایع بابی برای این باز کردن و روایات رو جمع‌آوری فرمودن. در اونجا روایات شیرینی است، می‌فرماید از جمله وجود مقدس جبرائیل بود، نازل شد، نه ملک الموت، نازل شد بر حضرت ابراهیم. وقتی وارد شد و او رو دید، ابتدا گمان کرد که شاید برای قبض روح آمده. فرمودن آیا برای قبض روح من آمدی؟ عرض کرد نه، آمدم یه بشارتی آوردم، خدای متعال یه کسی رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده، من آمدم این بشارت رو بهش بدم. وجود مقدس ابراهیم خلیل فرمود این کیه که خدا او رو به عنوان دوست خاص خودش انتخاب کرده؟ کیه که خدا به عنوان خلیل برگزیده که من برم همه عمرم خدمت گذار او باشم؟ ببینید همین یه جمله کافیست که آدم بفهمه چرا ابراهیم خلیل خلیل شده، چقدر خدا رو دوست می‌داشته این پیغمبر الهی. میگه اینی که خدا به عنوان خلیل برگزیده کیه که من همه عمر خدمت گذار او باشم؟ فرمودن که این بشارت رو من برای خود شما آوردم، خدای متعال شما رو به خلت برگزیده شدی، خلیل خدا. حالا روایت می‌فرماید چرا ابراهیم خلیل خلیل شد؟ در بعض روایات داره به خاطر اینکه هیچ سائلی رو رد نکرد، این از این طرف، هر دستی به سوی او دراز شد خالی بر نگشت. حتی در یک روایتی که نقل شده شنیدید وقتی آمدن ملائکه الهی برای زیر و رو کردن شهر قوم لوط و عذاب اونها وارد بر ابراهیم خلیل ابتدا شدن و جاء بعجل، یک گوساله رو یک بریانی کرد و آماده کرد برای اونها. وقتی این غذا آماده شد خیلی غذای فوق‌العاده، یعنی اینقدر مهموندار بود، حتی در بعضی نقلا داره هیچ سفره ایشون نمی‌انداخت که مهمان نداشته باشه. از او سوال کردن که خب در مقابل این چه پاداشی میخوای از این پذیرایی عظیم؟ فرمودن که با نام خدا شروع کنید، وقتی هم تمام کردید خدا را حمد کنید. در این روایت داره جبرئیل به بقیه گفت بی خود خدا او رو به خلت بر نگذیده. یک چنین انسانی بود، هیچ دستی رو رد نمیکرد که به طرف او دراز میشد. دوم خصوصیتی که تو روایت داره اینه، فرمود از کسی جز خدا هم هیچی نخواست. حتی در روایت دارد وقتی او رو با منجنیق انداختن در اون آتش عظیمی که نمرودیا به پا کرده بودن، در حال سقوط در این آتش جناب جبرئیل آمد عرض کرد حاجتی نداری؟ فرمود با شما نه، ملک مقرب خداست. فرمود با شما نه، دارم ولی با خدا، از شما هیچی نمیخوام. و خدای متعال فرمود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. همه اینا هست. یه روایت بسیار فوق‌العاده است، مرحوم صدوق در علل الشرایع اینو نقل میکنن از وجود مبارک عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، از وجود مقدس امام عسکری ارواح العالمین له الفدا، که حضرت فرمودن خدای متعال ابراهیم خلیل رو به خلت برگزید چون زیاد بر پیغمبر و اهل بیت صلوات میفرستاد. اللهم صل علی محمد و یعنی این حاجت رو در خونه خدا می بود، فقرش این بود. میدونید ریشه این امرم چی بوده؟ چون صلوات انواع مختلفی فرستاده میشه. گاهی آدم صلوات میفرسته چون میدونه که بهش گفتن اگر صلوات بفرستی حاجتاتو میدن، در واقع حاجات خودش رو میخواد. این صلوات قبل و بعد فرستادن مقدمه چینیه برای اینکه حرف خودشو بزنه با خدا. ولی گاهی اوقات کسی صلوات میفرسته، خود صلوات براش موضوعیت داره، حاجت نمیخواد. این هم درجاتی داره. بالاترین درجه صلوات، صلوات عن حبنه، انسان معرفت به آستان رفیعه پیامبر و اهل بیتش پیدا کنه، این وجودهای نورانی و کانونهای علم و رحمت و کرم و فضل و رعفت رو بشناسه. بعد به جای این که برای خودش چیزی بخواد، خود ما که تو عالم به حساب نمیایم تو خلقت خود، تو دعای ابو حمزه از حبنی و ما خطری هستن، تو این دستگاه از این ما چی به حساب میاد؟ به جای این که فقر خودش رو بخواد، برای خود آلودش از خدا چیز بخواد، برای اون وجودهای پاک مطهر نورانی معصوم، برای اینکه به جای اینکه برای خود بخیلش چیزی بخواد که وقتی بهش میدن منع میکنه، برای اینکه به جای اینکه به جای خودش بخواد نعمت ها ضایع بشن، برای اونها صلوات میفرسته، برای اونها میخواد و اثر محبت هم میخواد. وجود مقدس ابراهیم خلیل اینجوری بود، اگر صلوات میفرستاد صلواتش صلوات عن حبن بود، اثر محبت بود. مسئله این نبود که اگه صلوات بفرستی گناه خودت پاک میشه، اون که پیغمبر بود معصوم بود. مسئله این نبود که حاجات خودشو بگیره، خود صلوات عن حبن. لذا در یک روایت دیگری که در خصال هست، روایت طولانیه، اونجا داره وقتی ذیل این آیه شریفه تو مجامع روایی آمده و فدیناه به ذبح عظیم، که ما در مقابل اسماعیل یه قربانی عظیمی قرار داریم و اون رو فدیه قرار دادیم، در ذیل او این روایت هست که این فدیناه به ذبح عظیم چیه. در اونجا میفرماید که خدای متعال به ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل بعد از اون که اسماعیل سلام الله علیه ما رو برای قربانی کردن برد و تکلیف رو انجام داد و واقعا با تمام همت بنابر این گذاشت که سر فرزند خودش تو منا ببره و قربانی بکنه و شیطان رو رجم کرد و وسوسه ها رو دور کرد، خدای متعال هم امتحانش رو قبول کرد، به خدای متعال عرضه داشت خدایا ای کاش حالا به تعبیر من میشد من این فرزند رو در راه تو قربانی کنم تا بتوانم به بالاترین ثوابی که اهل ابتلا و مصیبت میرسند برسم. اون درجات بالا و بالاترین درجه ای که خدا برای صاحبان مصیبت قرار داده به من بده. خدای متعال در روایت داره اینجوری به ابراهیم خلیل فرمود. البته این قسمت روایت منظور نظرم است، چون روایت نورانی است همش رو خدمتون تقدیم میکنم. خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم خلیل، خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان؟ از کد اون پیامبر رو از شما از خودم بیشتر دوست دارم. ببینید ابراهیم خلیل طرفم خدای متعال، نمیشه حرف بی حساب بزنه. انسان به یه جایی میرسه که وقتی غرق در خدا شد، محبتش توحید در محبت پیدا کرد، اخلاص در محبت پیدا کرد، فقط خدا رو دوست می‌داشت، خودش رو هم به تبع محبت خدا دوست می‌داره. لذا اگر خدا ولی رو بیشتر از خودش دوست داشت، او رو بیشتر از خودش دوست می‌داره. انسان می‌تونه به اینجا برسه. دیگران رو از خودش بیشتر دوست بداره. این وقتی است که محبتش به خودش تعلق نگیره. یعنی محبت اگه مستغرق در خدا شد، انسان محب الهی شد، اون چه رو خدا بیشتر دوست می‌داره اون رو هم بیشتر دوست می‌داره. و قطعاً خدای متعال پیامبر گرامی اسلام رو از حضرت ابراهیم خلیل بیشتر دوست می‌داره، صلی الله علیه و آله و سلم. اگر ایشون خلیل الله، حضرت حبیب الله هستن. بعد حضرت دوباره حضرت حق پرسیدن که فرزند او، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو بیشتر دوست داری یا اسماعیل؟ عرض کرد اون فرزند رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، با اینکه خیلی علاقه به این فرزند داشت. چون عرض کردن علاقه انبیا علاقه الهی است، علاقه از نوع دنیا نیست، سنخ دیگری است از علاقه. ولذا سنخ امتحانشون هم با امتحان ما فرق میکنه. ما خیال میکنیم ما هم فرزند ممکنه در راه خدا بدیم، وجود مقدس سید الشهدا هم دادن. اصلا اینجوری نیست که محبت ایشون به وجود مقدس علی اکبر و ابتلا ایشون چیز دیگه ایست، از مقوله دیگری است. محبت الهی که به این فرزند داره فرمود ولی وجود مقدس سید الشهدا رو بیشتر دوست دارم. حالا البته این موضوع بحث من نبود، ادامه این حدیث رو هم عرض کنم. بعد خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود حالا به تعبیر من خودت سبک سنگین کن، ببین کدام یکی از این دوتا امتحان سخت داره، کدام یکی از این دوتا مصیبت بالاتره. تو اعظم مصیبت ها رو میخوای درک بکنی و به سببش برسی. قربانی کردن اسماعیل ذبیح الله که به نظر خودت در رتبه حضرت سید الشهدا نیست و با احترام به امر من تو من آوردی قربانیش میکنی، یا اینکه اون فرزند پیامبر آخر از زمان رو نه به امر الهی، طغیانن نه کفار، اونایی که ادعای اسلام میکنن، همونایی که ادعا میکنن امت این پیامبرن، باز میخوام تعبیر روایت مثل گوسفند سر میبرن، هیچ حرمتی براش قائل نیست. بعد به تعبیر من به ابراهیم خلیل خدای متعال میخواد بفرماید که اعظم مصائب مال ایشونه، اونن در مصیبت سید الشهدا. بعد به ابراهیم خلیل فرمودن اگر میخوای تو ظرف خودت به ثواب اعظم مصائب برسی، مصیبت سید الشهدا رو باید درک کن. بعد لذا روایت میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی این، یعنی مصیبت تو رو در مصیبت در قربانی کردن اسماعیل تبدیل کردیم به مصیبت تو، جبران کردیم با مصیبت تو بر سید الشهدا، چون اون ثوابی که تو دنبالش بودی که اعظم مصائب اینجا به دست میاد نه اونجا. ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبت. حالا این روایت این قسمتش مقصودم بود، ابراهیم خلیل اگر صلوات میفرسته ان حبنه، این صلواته که خیلی پر برکته. لذا انسان محب نبی اکرم، عارف به مقام ایشون، کسی که پاکی ها و قداست ایشون رو میبینه، در همه دعا دنبال صلواتاش میگرده، نه اینکه صلواتاش مقدم است برای اینکه نون و آب بخواد یا برای اینکه بالاتر بهشت بخواد، قرب خودش رو بخواد، دیگه بالاتر از این گاهی آدم صلوات میفرسته که خودش مقرب بشه، این نیست. حقیقتا صلوات بر اونها میفرسته، لذتش در این است که خدای متعال بر اونها صلوات بفرسته، بیشتر از اینکه قرب خودش رو میخواد، قرب اونها رو میخواد. این مال مقام حب دیگه. اگر کسی مثل ابراهیم خلیل صلوات الله و سلامه علیه شد، که پیامبر گرامی اسلام رو از خودش بیشتر دوست داشت، حتما صلواتی که میفرسته خالصانه تر، نابتر از دعاهایی است که برای خودش میکنه. خب اگر انسان به اینجا رسید، این جور صلوات فرستاد، پیداست ابواب همه چی به روش گشوده میشه، این صلوات درهای آسمان رو باز میکنه. محال انسان اینجوری صلوات بفرسته بعد حاجت از خدا بخواد بهش ندن. اینه که میفرماید هر حاجتی دارید قبل و بعدش صلوات بفرستید، حاجتتون داده میشه، این صلوات محال مستجاب نشه. و توفیل این صلوات ما رو میگیره. حالا البته بحث پردامنه است که آیا ما که صلوات میفرستیم، این صلوات نصیب اولیاء خدا میشه، یعنی پیامبر گرامی اسلام با صلوات ما درجهش میره بالا، یا نه هم دعا کردن ما هم قبول دعامون به شفاعت خود حضرت. کسی که سبب اتصال همه عالم به حضرت حقه، اگه دعای من بالا میره به شفاعت اوست، اگه اجابتم میشه به شفاعت اوست. لذا مثل مرحوم مجلسی بزرگ در شرحشون بر من لایحضر، ذیل زیارت جامعه، اونجایی که سلام ها رو مطرح میکنن، میفرمان این سلام و صلواتی که ما میفرستیم برکاتش همش به خود ما برمیگرده. حالا البته این نظر مبارک ایشونه، بعضی بزرگان هم معتقدن نه، ممکنه بالاخره تو دستگاه نبی اکرم هم یه اتفاقی بیفته، ولی علی ای حال اینو باید بدونیم، کسی که تو درجه ایست که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یک ضربه شمشیرش رفیع تر از همه عبادت جن و انسه، این موجود با دعاهای ما خیلی جابجا نمیشه. علی ای حال، پس بنابراین نکته سومی که قابل تأمل است اینه که در این دعاها کانون و محور اصلیش باید صلوات باشه. محور اصلی دعاها باید صلواتاش باشه، نه اینکه صلوات ها توفیل بقیه خواسته ها باشن. خب حالا با این صلواتی که در این دعا هست، خواسته هایی ما داریم. این خواسته ها یکی اون وظایفی است که ما باید به دست بیاریم، کارهایی است که باید انجام بدیم، درجاتی است که باید پیدا بکنیم، که من فقط فهرست میکنم. اول خواسته ای که اینجا نقل شده اینه، انسان اول باید خود حرمت ماه رو بفهمه، یعنی ملهم بشه، این الهام به او بشه، حرمت ماه رو بفهمه. ببینید، اللهم صل علی محمد و آله، والهمنا معرفة فضله و اجلال حرمته و تحفظ من ما حضرت. اول خواسته اینه، خدایا این سفره رو تو پهن کردی. بعد از صلوات این خواسته است که خدایا ما رو ملهم کن به چند چیز. یکی معرفت فضله، عرفان فضیلت این ماه رو به ما الهام کن تا ما غافل نشیم از فضیلت این ماه، بفهمیم تو چه ظرفی قرار گرفتیم، چه نعمتی خدا به ما داده، حرمت او رو نگه بداریم. و ما رو ملهم کن به بزرگداشت حرمت این ماه، اجلال حرمتهی و نگهداری و حفظ خود از اون چه تو این ماه تو ما رو از اون منع کردی. این اولین قدم هست. بعد از اون یه سلسله اعمالی است که ما باید همیشه انجام بدیم، به خصوص تو این ماه باید این اعمال رو درک بکنیم. و به ویژه در این دعاهایی که آمده فقط درخواست توفیق برای عمل نیست، بلکه اون آداب عمل، اون اسرار عمل هم مورد توجه قرار گرفته که این عمل چگونه باید اتفاق بیفته. از جمله اونها توفیق بر روزه ماه، توفیق بر صلات و نماز و حفظ حدود نماز، توفیق بر صله رحم و توفیق بر معاهده نسبت به جیران و همسایگان و همبستگی با همسایگان، و درخواست توفیق برای این هست که انسان بتواند اون مالی که داره ثروت‌های خودش رو پاک بکنه و دارایی‌های خودش رو تطهیر بکنه، اون ملحقات خودش رو پاک بکنه. چون عنایت دارید من دو نکته اینجا اشاره بکنم. اولا اگر مالی حرام شد، باطن مال حرام ولایت ابلیس، یعنی مالی که به ما میرسه یا از دستگاه نورانی نبی اکرم عبور میکنه یا از دستگاه ابلیس. اگر از دستگاه ابلیس عبور کرد آلوده میشه. اگر همش از دستگاه نبی اکرم بود نورانیه. بعضی از بزرگان این حجب نور رو اینجوری معنا کردن که خدایا نوری به قلب ما بده که حجب نور خلق بشه. انر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، در مناجات شعبانیه است. خدایا نورانیتی به قلب ما بده که حجب نورانی رو پاره بکنه، کنار بزنه. این حجب نور چیه؟ شاید بشه حجب نور رو اینجوری معنا کرد. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حلقه اتصال همه عالم به خدا هستن. هر چی به همه میرسه از مسیر ایشونه. حتی در بعض روایات داره شاید به ائمه هدات معصومین هم از مسیر ایشون میرسه. خب اون چه از مسیر اینشون به انسان میرسه واسطه میخوره، متناسب با ظرف انسان. گاهی اوقات از دست سلمان میگیری، گاهی از پایین تر میگیری. گاهی اوقات انسان همین رحمتی که به او میرسه که نورانی هم هست به خاطر احسان به یک حیوانه. بستگی به درجه انسان داره. یعنی میبینی گاهی یه حیوان واسطه میشه. روایات ملاحظه فرمودید، فرمود اگه نبودن این حیواناتی که تو بیابان ها هستن، این حشرات و امثال اینا، این خزندگان، ما باران رو گاهی نازل نمی کردیم. برای اینا نازل می کنیم، شما هم بهره مند میشید. یعنی گاهی اوقات انسان کارش به یه جایی میرسه که به توفیل این حیوانات و حشرات روزی میخوره، خدا بهش میده. حالا واسطه بین انسان و نبی اکرم اون چیزی که از طریق ایشون میرسه، مال ولایت ایشونه، همیشه نورانی است. هر قدر هم واسطه بخوره نورانی است، لذا واسطه هاش واسطه نوره. اونجایی که انسان از پناه بر خدا، از مسیر ابلیس میگیره، این ظلمته. همه واسطه هاش هم حجوب ظلمانیه. اون مالی که از طریق ربا میاد، ولایت ابلیس درش حضور داره، رجاست و نجاست ابلیس درش حضور داره، نجس ناپاکه. این روایت نورانی که میفرماید حلال در باطن قرآن ولایت ماست، حرام در باطن قرآن ولایت ائمه جوره، این معناش چیه؟ غیر از اینه که باطن ربا محیط ولایت ابلیسه. بی اگر انجام شد با شرایطش تو محیط ولایت نبی اکرم قرار میگیره، یه قانونی جعل میکنن. شما ممکنه قانون دو تا کشور فرق بکنه تو تجارتشون، اگه کسی تو این کشور بخواد طبق این قوانین این عمل بکنه باید تو این مسیر حرکت. شرعی که نبی اکرم آوردن تناسبات ولایت خود ایشونه، اگر کسی میخواد تو محیط ولایت ایشون حرکت بکنه باید تو شرع ایشون حرکت بکنه. خارج که شد از محیط ولایت ایشون خارج میشه و لذا ظلمانی میشه، ناپاک میشه. لذا اونایی که اهل چشم برزخی هستن تو باطن این مال حرام نجاست و آلودگی و چرک رو میبینن. همون چیزی که آدم تو جهنم میخوره شاید اینجا هم همونه. و تعامهم من غسلین، یه عده‌ای تعامشون چرک و خونه تو جهنم. تو دنیا هم مال حرام همینطوریه، منتها انسانی میخواد چشم برزخی در ثوابی که برای افطار دادن تو ماه رمضان آمده. خب میدونید خیلی ثوابهای عظیمی برای کسی که در ماه رمضان دیگری رو افطار بده و بر سر سفره افطار دعوت بکنه و اطعام بکنه وارد شده. خیلی فوق‌العاده است ثوابش. مرحوم سیر ابن طاووس غیر از روایات میگن ما دلیل عقلی هم بر این معنا داریم. بعد توضیح میدن، میفرمایند در واقع شما وقتی به کسی طعام میدید این طعام به منزله توانایی و قدرت شماست، بالاخره ملحق به شماست، تحت اراده شماست. به تعبیری انرژی و نیرو و توانی که تو این غذاست مسخر شما کرده خدا، الان ملک شماست دیگه، شما میتونید بخورید، میتونید ببخشید. این یه موجوده دارای توانه، دارای قدرته. شما وقتی این رو به دیگری اطعام میکنید در واقع توانی که مال شماست وارد بدن اون میشه، او با نیروی شما داره عبادت میکنه، لذا عباداتش ملحق به شماست. تعبیر لطیفیه. حالا ببینید اموال انسان اینجوری آدم خیال میکنه مال به من ربطی نداره، دنباله وجود انسانه، ملحق به منه. اگر من او رو پاک نکردم او من رو ناپاک میکنه، اگر من طعام خودم رو پاک نکردم طعامم میاد تو درون من و منو آلوده میکنه. بعد اون وقت ببینید انسان دیگه حال مناجات نداره، حال دعا نداره، عشق نداره. چرا؟ چون مواظبه طعام خودش نیست، مواظب اموال خودش نیست. از خواسته های دیگری که حضرت به ما تعلیم دادن اینه که تو این ماه باید به جایی برسید که خدا توفیق بده انسان بتونه دارایی های خودش رو تطهیر بکنه. و بعد فعل دیگری که توفیقش خواسته شده اینه، خدا یا عده‌ای با ما پیوند میزنن، خب طبیعی است ما هم با اونا پیوند میزنیم، ولی یه عده‌ای از ما بریدن، از ما فاصله گرفتن، خدا ما رو موفق بکن که ما به اونها گره بزنیم. ان نراجع من هاجرنا، اون کسایی که از ما بریدن و رفتن ما نگیم اون برید منم میبرن. گاهی انسان میگه خب از این ور شروع میشه بدی، میبره، این که خیلی زشته، این از مؤمن سر نمیزنه. یه موقعی او میبره منم میبرم، یه موقعی او میبره من پیوند میزنم، هرچی او بیشتر میبره من بیشتر پیوند رو محکم میکنم. یعنی به جای اینکه یه طرفه باشه من دو طرفه میکنم. اگر یه بار برادرم باید بیاد دیدن من، یه بار من برم دیدن او، حالا که اون میاد دوباره شو من میرم. این اون چیزیست که مطلوبه و بسیارم کار سختیست. الاحسان و الی من اساء الیک، خوبی کردن به اون کسی که بدی میکنه به انسان، این از اون چیزهاییست که تو این ماه انسان باید بهش برسه. و ننصف من ظلمنا، یه عده‌ای با ما انصاف میکنن و ما با اونا بی انصافی میکنیم، که واویلا. یه عده‌ای هم به ما انصاف میکنن ما هم در حق اونا انصاف میکنیم، اینم خوبه. اما عده‌ای به ما ظلم میکنن، اونی که مطلوبه اینه ما به اون کسی که به ما ظلم میکنه انصاف داشته، در حق او ظلم نکنه. و نسالم من آدانا، اون کسی که بنای دشمنی با ما گذاشته ما سلم با او باشیم. هاشا، البته یه دسته مستثنا هستن، من اودی فیک ولک، اون کسی که به خاطر تو و در راه تو با او دشمنی میکنی، اون دشمنی تبدیل به دوستی نباید بشه. اما اونجایی که دشمنی ها و دوستی ها شخصی است، یه کسی با من دعوا داره، مگه چقدر اهمیت داره؟ ما کی هستیم که خیال کنیم وقتی به ما بد گفتن چه اتفاقی تو عالم میفته؟ هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته. امثال بنده وقتی حد بشیم چه اتفاقی تو عالم افتاده؟ هیچ اتفاقی نمیفته. در مقابل عداوت دیگران ما باید حالت سلم و مسالمت آمیز داشته باشیم، البته با کسانی که در حلقه دوستان اهل بیت. سلمون لمن سالمکم، ولی او عداوت شخصی با من داشته باشه، چون تو حلقه دوستان امیرالمؤمنینه من با او حالت دوست رابطه دوستی باید داشته باشم. مسائل شخصی هیچ وقت نباید رابطه ما رو با دوستان امیرالمؤمنین تیره بکنه، ولی او در حق من بدی بکنه. بله، اون کسی که برای خدا با او مبارزه میکنیم، اون کسی که درگیر با جبهه امیرالمؤمنینه، با او پیوند و دوستی نمیشه برقرار کرد. و خلاصه این که تو این ماه مبارک انسان باید و ان نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه، با اعمال پاک اونقدر به خدا نزدیک بشود، به ما تطهرنا بهی من الذنوب، که از همه ذنوب پاک بشود، و تعصمنا فیه مما نستعنف من العیوب، از همه عیوبی که ممکن است در آینده انسان به او گرفتار بشه تو این ماه خودشو مصون کنه، خوبی های انجام بده، به طهارت هایی برسه، به قدس هایی برسه، به پاکی ها و تزکیه هایی برسه که دیگه در آینده هم هیچ عیب و بدی او رو نگیره، بشه یک انسانی که در حسن خدا قرار گرفته، اونقدر اهل خوبی ها بشه تو این ماه که گذشته ها پاک بشه، بره در حسن خدا، آینده ها هم دیگه شیطان نتوانه به او چنگ اندازی بکنه. اگر انسان به اینجا رسید، حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب طاعت لک و انواع القربت لک، هیچ ملکی به اندازه راه های خیری که ما از اون راه ها به تو نزدیک میشیم و وارد میشیم بر تو وارد نشود. ما بیش از هر ملکی به خانه رحمت تو وارد بشیم، هر راهی که ملکی رفته ما هم رفته باشیم. از ملائکه سبقت بگیریم تو این ماه، هر راه خیری و در خیری که ملکی زده ما زده باشیم، و بلکه بیشتر درهایی رو ما زده باشیم که ملائکه اون درها رو نزدن، راه‌هایی رو رفته باشیم که ملائکه اون راه‌ها رو نرفته باشن. تا میرسد به اینجا، خدایا اگر در این ماه خواسته دیگرینه، خدایا اگر در شب‌های این ماه انسان‌هایی رو از آتش جهنم نجات میدی، خدایا ما هم جز به اون دسته انسان‌ها باشیم. فجعل رقابنا من تلک الرقاب، خدایا وجعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحاب، ما بهترین اصحاب این ماه باشیم، بهترین ها، نه اصحاب خوب، بهترین اصحاب این ماه باشیم. ماه بهتر از ما اصحابی نداشته باشه، هم صحبتی نداشته باشه. خدای وقتی هلال این ماه میره که دیدید هلال ماه چند دقیقه بیشتر تو آسمان نیست، همون شب اول، خدای با انسلاخ این ماه، با امهاق هلال، با محق این هلال گناهان ما رو هم تو پاک بکن. همینطوری که دیدید ماه گم میشه، خدای گناهای ما پاک بشه. خدای وقتی ایام و روزهای این ماه میرن، همزمان با انسلاخ این روزها ما هم از پوست خودمون، از گناهانمون بیایم بیرون، منسلخ بشیم، کنده بشیم، گناهان ما از ما جدا بشن. وسلخ انا تبعات نام انسلاخ ایامه، همینطور که روزها، پرده روزها بالا میره، امروز تمام میشه، فردا میاد، پرده های گناهان ما هم یکی یکی کنار بره، پوست بیاندازیم. به تعبیر دیگر دیدید به قصاب ها میگن سلاخ، یه نکتهش همینه، پوست میکنن، پوست جدا میکنن. انسلاخ یعنی کنهو، این پوششی که آمده، این تبعاتی که ما رو محاصره کرده، مثل این پیلهی که کرم ابریشم دور خودش چیده، این تبعه خود اوست، دنباله خود اوست. خدا ما رو از تبعاتمون منسلخ کن. روزها که منسلخ میشن ما هم از این تبعات خودمون منسلخ بشیم. خدای ما رو از خطیئات و سیئات پاک بکن. حالا خطیئه و سیئه هم تفاوت داره. تا میرسه به اینجا خلاصه، خدایا اللهم اشهنه به عبادتنا ایاک، خدایا این ماه رو اونچنان مالا مال از عبادت ما کن، و زین اوقاته به طاعت نالک، تمام لحظاتش رو با عبادت ما زینت بده، و اینا فی نهارهی علی سیامه و فی لیلهی علی السلات و تدر رو الیک و الخشوع الک و زدلت بین یدیک، خدایا در روزش ما رو موفق به روزه بدار، و در شبش ما رو کمک کن بر نماز و تضرع و خشوع به درگاه خودت، تمام شب ما با یک سجده بگذره، با خشوع در مقابل تو، با اظهار کوچکی و اظهار تذلل در مقابل خدا بگذره. تمام شبهای ماه رمضان حالت سجود و رکوع و خضوع در انسان محفوظ باشه، تا جایی که حتی لا یشهد نهاره علینا به قفله، روز قیامت که میاد روز و شب بر علیه ما شهادت میدن، روایات رو در باب محاسبه نقل کرده، هر روز نو که میاد به صاحبش میگه من روز جدیدی هستم، همین یه بارم با تو هستم، نگی فردا جبران میکنم، فردا روز دیگری است، بهره خودتو از من ببر. شبم که میاد همینو میگه، و همینا روز قیامتم بر علیه ما یا بر علیه ما شهادت میدن. خدایا یه جوری به من توفیق بده که هیچ یک از روزهای ماه رمضان بر علیه من شهادتی نده که این غافل بود، درک نکرد من رو، تو من رو در اختیار او قرار دادی و او بهره نبرد. ولا لیله به تفرید، شبهای این ماه بر علیه ما شهادت دادن که این در حق ما تقصیر کرده. این همه درهای رحمت خدا تو این شبها گشوده است، محصول ما تو آخر شب چیه؟ لهو لعب. پای برنامه‌هایی بچینیم که حرام نباشه، حلال نیست، حلال نمیگم حرام نیست، حرام نباشد حلال باشد مستحب نیست، مکروه هم نباشه مستحب نیست. خدای یه جوری بشه که وقتی این ماه تمام میشه، شب و روز این ماه گواه بر بیداری ما، بر هوشیاری ما، بر وظیفه شناسی ما باشن، نه روزهاش گواهی کنن که این غافل بود در روزها و شبها هم بگن تفرید کرد. جیفتون باللیل بطالون بالنهار، روز بگه بطال بود، شبم بگه جیفه بود، مردار بود، کوتاهی کرد در حد این ماه. یه جوری انسان باید به خودش بجنبه، به خودش رو تنظیم کنه. بالاخره این ماه به سرعت میگذره، لااقل سحرهای این ماه رو انسان به توان دریافت بکنه، تا به جایی که خدایا وقتی این توفیقات رو به ما دادی، این درها گشوده شد، دیگه این درها رو نبند. در همه ایام سال این توفیقات رو به ما عطا بکن. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، اون وقت انسان به کجا میرسه؟ نتیجهش این میشه: اللهم وجعلنا فی سایر الشهور والایام کذلک ما امرتنا، تا به ما عمر میدی هر ماهی که میاد این توفیقات رو دیگه از ما نگیر. اگر در صلاه، باب صلات و زکات و صیام رو به روی ما گشودی، این درهای ولایت رو که فرمود نحن الصلات نحن الزکات نحن الصیام، این درها رو به روی ما گشودی، دیگه بسته نشه، که نتیجه چیه؟ وجعلنا من عبادک الصالحین، جزو بندگانتون که صالحند قرار بده. یه انسانایی هستن که عمل و صالحات عملشون صالحه، یه عده صالحینه، خدا ما رو از صالحین قرار بده. نتیجه چیه؟ سه چیز: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. خدای اونهایی که میراث فردوس رو میبرن، که میدونید فردوس در لغت اینجوری معنا کردن، البته بالاتر از بحث لغت این، در سوره مؤمنون وقتی اوصاف مؤمنون رو بیان میکند، قد افلح المؤمنون، میفرماد صفاتشون رو که بیان میکنه، میفرماد اینا هستن که یرثون الفردوس هم فیها خالدون. فردوس گفتن اون بهشت وسیعی است که همه جور نعمت درش هست، یک نعمت درش نیست. گاهی دیدید یک باغ بزرگه، ولی یه نوع میوه درش هست، یه نوع گل درش هست، انواع گلها و میوه ها و همه نعمت ها درش جمع میشه فردوس. حالا این بمونه. پس بنابراین نتیجه این ماه رمضان باید این باشه انسان به مقام فردوس برسه که بهشت مؤمنینه، اون مؤمنونی که قد افلح المؤمنون، که حالا توضیحش زیر به کرمان بردنه. و بعد دومی که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. عباد صالح خدا اینجوری هست، گرچه فردوس خدا رو به میراث میبرن، گرچه همیشه پیمانه اونها پر از عمله، لحظه هاشون به غفلت نگذشته، تمام لحظه ها رو دارن، ولی در این حال همیشه خائفن، موجب به عمل نیستن. چرا؟ قلبشون نگرانه، چون الی ربهم راجعون، میخواد به سوی اون پروردگار بره. همه این سرمایه های ما در مقابل او چیه؟ اگه انسان به این توجه کرد، میفهمه اگر همه عمرش رو هم یک سجده بکنه دست خالیه، چون میخوای پیش اون خدا بری، اون رحمت بی منتها رو میخوای به قرب او برسه. این نماز مگه ما رو به قرب میرسونه جز رحمت خودش؟ لذا فرمود برای رسیدن به درجات به عملتون تکیه نکنید. گفت آقا پس به چی تکیه کنیم؟ فرمود به خدا حسن ظن داشته باشید. نظام صالحین در عین اینکه صالحن، در عین اینکه میراث بر فردوس خدا هستن، در عین اینکه پیمانشون پر خائفن هستن، انهم الی ربهم راجعون. و دیگر اینکه اون کسانی که به من الذین یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اهل مسارعه در خیراتن. سرعت یعنی فرصت ها رو از دست ندادن، یعنی اغتنام فرصت. نمیگه فردا روز ششم، حالا امشب بگذره، از شب هفتم دعای ابو حمزه میخونیم، نه، اهل سرعت، از قبل خودش رو آماده کرده، از شب اول ماه رمضان همه بهره ها رو میبره. و دوم سبقت، هم اهل سرعتن، یسارعون فی الخیرات، و هم مسابقه در خیرات میدن، میخوان همیشه تو خیرات شاگرد اول باشن، نمره اول باشن، تو بندگی خدا نفر اول باشن. پایان این دعا هم با این صلوات نورانی ختم میشه. البته این دعا واجد معارف بسیار رفیعی است که بسیاریش از افق فهم من خارجه، و بسیاریش هم زیر به کرمان بردنه. لذا من به همین حد اکتفا میکنم و این صلوات پایانی دعا رو هم تقدیم میکنم. اللهم صل علی محمد و آله. فی کل وقت و کل اوان و علی کل حال عدد ما صلیت علی من صلیت علیه و اضعاف ذلک کله بالاضعاف التي لا يحصيها غيرك انك فعال لما تريد. خب یک عرض ادبی من با آستان مقدس سید الشهدا داشته باشم، ان شاء الله از انفاس سرور عزیز خودم بهره مند میشیم. روز پنجشنبه و شب قرب شب جمعه ماه مبارک رمضان هست. همه شبهای جمعه شبهای زیارت سید الشهدا علیه السلام است، به خصوص در ماه مبارک رمضان. من هم چند جمله از روزه وداع حضرت رو تقدیم می کنم، اون روزه‌ای که قلوب اولیاء خدا متوجه اون مصیبت و این لحظه سید الشهدا علیه السلام هست. وقتی حضرت در مقاتل نوشتن وقتی همه اصحاب حضرت رفتن دیگه هیچ کسی باقی نموند، خود حضرت آماده میدان شد، آمد با اهل بیتش خداحافظی کنه و میدان بره. با اینکه حضرت روز عاشورا خیلی در شدت بودند، ولی این وسعت وجود سید الشهدا علیه السلام که همه اون شدت ها ذره ای ایشون رو گرفتار نکرده، اونچنان با وسعت وجود و شرح صد کارها رو انجام دادن. ازا بعضی ها نقل کردن تا حضرت برای 12 بار برای خداحافظی آمدن، خیلی عجیبه. و تو اون لحظه ها هم از ظریف‌ترین مسائل حضرت چشم نپوشیدن، همه رو رعایت کردن، آمدن پشت خیمه ها، عزیزانشون رو صدا زدن، زینب، کلثوم، سکینه، فاطمه، علیکن من السلام. اون چه مقاتل نوشتن اینه که این زن و بچه از خیمه بیرون ریختند، دور حضرت حلقه زدند و صداشون به گریه و شیون بلند شد. یکی به حضرت عرض میکرد آیا واقعا آماده مرگ شدید؟ این آخرین دیدار ماست. دیگری عرض میکرد آقا میشه ما رو به مدینه جدمون برگردونید؟ دیگری سوال میکرد بابا شما تو این میدان ما رو به کمی سپاری در بین این دشمن و میرد؟ بعض مقاتل اینجوری نقل کردن، خود حضرت هم میگریست، اشکهای حضرت جاری بود. زینب سلام الله علیها عرض کرد لا ابکی الله لک عینن، خدا چشمت رو گریان نکند، چرا گریه میکنی؟ فرمود کیف لا ابکی و اما قلیلن تساقون بین الادا، چطور من میتونم گریه نکنم در حالی که به زودی شما رو با دشمنان هم سفر میکنن و به اسارت میبرن. در بین اینهایی که گریه میکردن از مقاتل استفاده میشه، این دختر امام حسین سکینه سلام الله علیها بیش از همه میسوخته، یا لااقل بسیار میسوخت، بسیار شخصیت فوق العاده ای بوده، حضرت هم بسیار به او علاقه داشتن. اونی که بعض مقاتل نقل کردن اینه، حضرت وقتی گریه این عزیز کرده رو دید زم بنتها سکینه الا صدره، او رو به سینه چسبانید و قبل ما بین عینیها، ما بین دو چشم او رو بوسید و مسح دموعها، و حضرت اشکهای او رو از چشمش پاک کرد. بعد شعری منسوب به حضرت، یک بیتش اینه، فرمود عزیز من لا تهرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح کی جسمانی، مادامی که من زنده هستم دخترم عزیزم تو برا من گریه نکن و با اشکهای خود دل بابات رو نسوزان. در همین حالت بود مقاتل نوشتن عمر سعد دستور داد خیمه های حضرت رو تیرباران کردن، دیگه حضرت فرصت خداحافظی با بچه هاش پیدا نکرد. لذا این نکته قابل توجه، این داغ رو دل بچه های امام حسین گذاشتن که تو آخرین لحظه هم بهشون فرصت ندادن تو دامن باباشون بنشینن و شیرین با باباشون لااقل خداحافظی بکنن. لذا بعض مقاتل مرحوم مقرم می نویسه که دیگه امام از خیمه فاصله گرفت، به خواهر زینب فرمود خواهرم منو کمک کن، حالا تعبیر از من بچه ها رو ببر تو خیمه. بیبی دامنش رو باز کرد، بغل رو باز کرد، با محبت و ملاتفت یک به یک بچه ها رو تو خیمه برد. وقتی همه تو خیمه رفتن، خودش دنبال سر امام حسین میدوید، هی صدا میزد مهلن مهلا یبن زهرا، پسر فاطمه آرام آرام. حضرت توقف کرد، طبق نقل وصیت مادر را عمل کرد، از برادر جدا شد. امام حسین آمد تو میدان، همه شنیدید جنگ نمایانی کرد، ولی مقاتل نوشتن زخم‌های فراوانی حضرت برداشت. حتی بعضی مقاتل نوشتن 72 زخم بر پیکر حضرت بیشتر هم نوشتن وارد شده بود. لذا فوقف لیستری حساعتم ضعف عن القتال، تعبیر مقاتل اینه دیگه، حضرت ضعف برش غالب شد، ایستاد تا استراحت بکند، خستگی بگیرد، تکیه به نیزه داده بود. دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد، همه به حضرت هجوم آوردن، تیرانداز و نیزه‌دار و عده‌ای هم به طرف حضرت سنگ می‌انداختن. سنگ به پیشانی مطهر حضرت اصابت کرد، خون جاری شد. حضرت دامن پیراهن رو بالا زد، خون رو از چهره پاک کند، سینه مطهر حضرت رو هدف تیر سه شعبه آهنین قرار دادن. در مقاتل نوشتن حضرت خم شد، از پشت سر تیر رو بیرون آورد و جرد دم و کلمیزاب مثل ناودان خون جاری شد. دست رو زیر این خونها می برد، با آسمان می پاشید، سر و صورت خودش رو با این خون آغشته می کرد. ولی دیگه تاب و توان حضرت تمام شد، نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.
وقت اگر یارم شود، یک بار توفان می کنم.